11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام سرود و سخن به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف نشر می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ازبکستان گفته که 5 راکت روز گذشته از افغانستان به خاک این کشور شلیک شده اما منفجر نشده است. اعلامیه میگوید که این راکت‌ها تلفات جانی در پی نداشته اما خسارات جزئی و خانه‌های نزدیک مرز وارد کرده است. اعلامیه می‌افزاید که عصر دیروز 5 راکت احتمالاً از خاک افغانستان از نزدیکی دریای آمو و شهر ترمز شلیک شده است. ازبکستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما بر اساس خبرگزاری فرانسه با حکومت طالبان روابط برقرار کرده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفته اند اما پیش از این در ماه اپریل گروه داعش ادعا کرد که حمله راکتی را به خاک ازبکستان انجام داده، ولی وزارت خارجه ازبکستان در آن زمان این ادعا را تکذیب کرد. قرار است بانک مرکزی افغانستان امروز 11 میلیون دلار دیگر را لیلام کند. این بانک در توییتر رسمی خود نوشته که از تمام بانک ها، صرافی ها و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا می کند که در این مزایده اشتراک کنند. این اقدام به هدف حفظ ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی روی دست گرفته شده است. آیسلند 49 میلیون کرون معادل 296 هزار دلار آمریکایی را به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد او 4 روز گذشته از کمک‌های آیسلند به افغانستان استقبال کرد و گفت که با این کمک میزان کمک‌های آیسلند به صندوق بشردوستانه افغانستان از سال 2020 به این سو به 95 میلیون کرون آیسلندی رسید. بعد از برگشت طالبان به قدرت افغانستان دچار بحران اقتصادی شده که بر اساس آن سازمان ملل متحد همواره خواهان کمک‌های بشردوستانه به شهروندان افغانستان شده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان UNHCR از ایجاد یک مرکز صحی در قریه اعظم قلعه ولایت قندهار خبر می‌دهد. این سازمان دیروز در توییترش نوشت که این مرکز صحی به 4300 بیجار شده داخلی در این ساحه خدمات صحی را فراهم خواهد کرد. UNHCR افزود که این مرکز صحی مجهز با سولر سیستم یا برق آفتابی است که امکانات بیشتری را برای معالجه بیماران مساعد می‌سازد. از ایجاد این مرکز صحی در قندهار در حال خبر داده می شود که پس از برگشت طالبان به قدرت سازمان صحی جهان بارها نگرانیش را در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان ابراز داشته است. بیش از 360 پناهجوی افغان در آستانه اخراج از ترکیه قرار دارند. خبرگزاری رسمی آنادولو ترکیه گزارش داده که 363 پناهجوی افغان از سوی مقام‌های این کشور به شهر استانبول منتقل شدند تا از آنجا به زودی به افغانستان فرستاده شوند. این پناهجویان در شهر ادرنه ترکیه بازداشت شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو، این پناهجویان افغان به گونه غیر قانونی در ترکیه زندگی می کردند و بنابر نداشتن اجازه قانونی اقامت دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. ترکیه در ماه ثور هم 227 پناهجوی افغان را اخراج کرد و گفته بود که با پناهجویان غیر قانونی با جدیت برخورد صورت خواهد گرفت. و پاکستان دیروز اعلام کرد که یک تن را که در حمله انتحاری اخیر مرگبار به معلمان چینی همکاری کرده بود بازداشت کرده است. پلیس متهم را دادبخش شناسایی کرده و گفته که او به جرمش اعتراف کرده و گفته که در این حمله تجهیزات فنی را فراهم کرده است. در حمله انتحاری ماه اپریل 3 تن از اتباعی چین که در پوانتون شهر کراچی تدریس می کردند کشته شدند. مقام های پاکستانی گفته بودند که این حمله از سوی یک انتحار کننده زن را اندازی شده بود. گروه جدایی طلب معروف به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته بود. پایان اخبار.
ساعت 11 و 4 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. یک نهاد مددرسان ملل متحد می گوید که زلزله اخیر در پکتیکا و خوست شمار زیادی از زنان حامله را متاثر ساخته که از جمع آنها برخی ها در ماهای اخیر بارداریشان هستند و به مراقبت های صحی نیاز دارند. در همین حال مسئولان صحی ریاست صحت عامه پکتیکا گفتند که کمپ های صحی ثابت و سیار را برای زلزله زده ها ایجاد کردند که به زنان باردار هم خدمات صحی را می رسانند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اداره سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد یا UNFPA می گوید که زلزله مرگبار اخیر در ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان حدود 20 هزار زن واجد شرایط بارداری را متاثر ساخته که تخمین می شود که 2000 تن آنها در حال حاضر عاملند. صفحه اینترنتی ویب ریلیف در این مورد نوشته که بر اساس تخمین اداره UNFPA از جمع این زنان 640 زن عامله در فاصله 3 ماهگی زایمان قرار دارند. به گفته این سازمان، اینها آسیب پذیرترین زنانند که در دوران عاملگی و زایمان نیاز به دسترسی به خدمات صحی حیاتی دارند و در زمان زایمان به خدمات و امکانات تخصصی صحی نیاز دارند و در صورت لزوم باید با آنها و نوزادانشان مراقبت فوری صورت گیرد. این سازمان گفته که در همکاری با نهادهای دیگر 5 تیم سیار صحی را برای زنان در مناطق زلزله زده ایجاد کرده که در آن ارائه خدمات صحی به زنان هم شامل است. حکمت الله اسمت، رئیس سعتامی طالبان در پکتیکا، هم میپذیرد که زنان در مناطق زلزله زده به ویژه زنان عامله به مراقبت های صحی بیشتر نیاز دارند، اما او از شمار دقیق این زنان متاثر اطلاعات ندارد. آقای اسمت دیشب بر رادیو آزادی گفت:
یک چیز باید بگویم که میدون سالی پکتیکا، گیان و برمل که از زلزله متاثر شده، یک سروی که دقیق نداریم که چه که زنا باردار است، و اما به حساب خدمات صحی که ما داریم گفته میتاریم وی که ما در دو منطقه در برمل و گیان کمپای صحی را ایجاد کردیم که در اون تیمای موبایل هم است او پیکس هم است، چین داریم، میدوائپ هم داریم و متخصصین نسایی ولادیم داریم، ولی زنا متاثر شده، راستی متاثر شده.
او از ایجاد تیم‌های سی ثابت و سیار در ولسوالی‌های گیان و برمل ولایت پکتیکا که بیشترین آسیب زلزله اخیر را متحمل شدند خبر داد و گفت که تیم‌های سیار سی به خانه‌های مردم رفته و در میان آنها زنان قابله هم شاملند که به نیازمندان کمک می‌کنند. متخصصان نسایی و ولادی میگویند که این زلزله تاثیرات مخرب بر زنان به ویژه زنان عامله داشته و بسیاری از آنها تحت استراب هستند که حتی میتواند باعث زایمان زودرس و مرگ مادران شود. دکتر مریم زدران، یکی از این متخصصان، دیشب بر رادیو آزادی گفت:
خانمایی که مثلا زلزله زده هستن و اونا نزدیک ولادتشان است، چون اونا استرس می داشته باشن، امکان داره زایمان قبل از وقت بکنن. همین یک منطقه آفت دیره هست و نمیتونن به مرکز صحی دسترسی داشته باشن. خدای نکرده در بعض مواقع میشه باعث فوت جنین شود، رسیده نتونن، باعث فوت مادر شود.
به گفته اداره جنسی و باروری سازمان ملل متحد، در 5 تیم ایجاد شده سیار آنها که خدمات صحی را در مناطق زلزله زده فراهم میکنند، 12 قابله هم شاملند که اخیراً از این اداره آموزش دیدند و برای ارائه خدمات صحی برای مادران و نوزادان در پکتیکا مستقر شدند. گفته شده که از این میان 6 قابله در شفاخانه مرکز این ولایت و 6 تن دیگر آنها در ولسوالی‌های گیان و آرگون فعالیت می‌کنند. زلزله مرگبار اخیر در افغانستان خسارات انگفت جانی و مالی را به باشنده‌های پکتیکا و خوست وارد کرد که بر اساس آمارهای رسمی بیش از 1000 تن در آن کشته شدند و حدود 3000 خانه یا به گونه کامل و یا هم نسبی در آن تخریب شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت شهدا و معلولین طالبان میگوید که در 6 ماه گذشته به افراد دارای معلولیت و خانواده‌های شهدا امتیازات داده شده است. عبدالحکیم حقانی، معاون این وزارت، در یک نشست خبری گفت که در میان معلولان و خانواده شهدا اعضای نظام گذشته نیز شاملند. این در حال است که برخی از معلولان میگویند از نزدیک به یک سال به این سو امتیازات ماهانه آنها داده نشده، اما به آنها گفته شده که این امتیازات قبل از عید قربان اجرا می شود. همکارم با جزئیات بیشتر.
وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید در 6 ماه گذشته به تمام شهدا و معلولین به شمول اعضای حکومت گذشته امتیازات مالی داده شده است. عبدالحکیم حقانی معاون این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که آنان در 10 ماه گذشته یک تحقیق درباره معلولیت 10,000 معلول انجام دادند که در حال حاضر این تحقیق تکمیل شده و روند پرداخت امتیازات به این معلولان آغاز شده است.
بر اساس تحقیق ما از معلولیت 112,318 تن از معلولان تحقیق شده کسانی که مربوط به اداره قبلی هستند بررسی شدند و تقسیم حقوقشان آغاز شده است. دیگر مسئله یتیمان است، چون وقت کم است به دفاتر ولایتی خود هدایت دادیم تا به یتیمان معلوم امتیازات داده شود و فرمه بعدی برایشان توزیع شود تا حقوقشان ضایع نشود.
او گفت امتیازات مالی شهدا و معلولین نسبت به حکومت قبل کاهش یافته است، اما نگفت که در حال حاضر ماهانه به هر خانواده شهید و معلول چه مقدار حقوق پرداخت می شود. آقای حقانی گفت برای هر معلول بر اساس میزان معلولیت حقوق پرداخت خواهد شد. معاون وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان گفت که برای سال مالی جاری 13.5 میلیارد افغانی بودجه برای این وزارت در نظر گرفته شده است. او همچنان گفت بر اساس لیست های حکومت پیشین 10,000 معلول خیالی و خانواده های شهدا بودند که در آن زمان کمک مالی می گرفتند، اما پس از بررسی ها چیزی پرداخت نمی شود. این در حالی است که در حکومت پیشین گزارش های از فساد در این اداره نشر شده بود. وزارت شهدا و معلولین طالبان در حالی از پرداخت امتیازات ماهانه خانواده شهدا و معلولان خبر می دهد که پیش از این خانواده های شهدا و معلولان از عدم اجرای امتیازات ماهانه شان شکایت داشتند، اما اکنون برخی معلولان می گویند از سوی مسئولان ولایتی برایشان گفته شده که در آینده نزدیک امتیازات ماهانه شان پرداخت خواهد شد. سردار ولی قاضی خیل یکی از آنان به رادیو آزادی می گوید
پس از حکیمت امارت اسلامی معاشات ما هیچ پرداخت نشده، اما حال امیدواری زیاد شده. به تازگی برای ما گفته شد پیش از این معاشات پرداخت خواهد شد.
آنان همچنان خواستار پرداخت حقوق باقی مانده چند ماه اخیر حکومت پیشین از سوی حکومت طالبان شدند، اما مسئولان وزارت شهدا و معلولان طالبان میگویند که پرداخت باقی داری های حکومت قبل مسئولیت اخلاقی آنان نیست.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات اوکراین دیروز از غیر نظامیان خواستند تا شهر سلوویانسک در شرق این کشور را ترک گویند. این دستور بعد از آن صادر شد که توپخانه روسیه به اماکن مسکونی مزدحم را هدف قرار داد. مقام های اوکراینی گفتند که نیروهای روسی به طور هدفمند چنین اماکن را مورد حمله قرار می دهند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
پاولو کریلینکو، والی دونسک در شرق اوکراین، روز گذشته از غیر نظامیان خواست تا هرچی زودتر شهر سلویانسک را تخلیه کنند و خود را به جاهای امن برسانند. او گفت که این تصمیم را پس از آن گرفته که در حمله توپخانه نیروهای روسی و یک بازار 2 تن در آن شهر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. والی دونسک همچنان ویدیویی را در شبکه‌های اجتماعی دیروز نشر کرد که نشان می‌دهد دود غلیظ از یک منطقه تجاری بلند شده و اطفایه در حال خاموش کردن آتش سوزی در آنجاست. کریلینکو در تلگرامش نوشته که نیروهای روسی دوباره به طور هدفمند به مکانهای حمله می کنند که غیر نظامیان در آن جمع می باشند. او گفته که دولت تروریستی روسیه باید به دست عدالت سپرده شود. عملات به سلویانسک پس از آن صورت گرفت که نیروهای اوکراینی دیروز خطوط دفاعی جدید را در دونسک، جایی که هنوز هم کنترل شهرهای بزرگ را در دست دارند، اتخاذ کردند. ایجاد خطوط جدید دفاعی پس از عقب نشینی نیروهای اوکراینی از شهر لسچانسک صورت گرفت. این عقب نشینی باعث شد که روسیه ادعا کند که کنترل کامل منطقه شرقی لوهانسک را در دست گرفته، اگرچه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قول داد که مناطق از دست رفته را دوباره خواهند گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه اعلان کرد که نیروهای روسی باید به پیشروی خود در سر تا سر منطقه دونسک ادامه دهند و مانند لوهانسک، دونسک را هم تحت کنترل کامل خود بیاورند. از سوی دیگر در گزارش استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا که دیروز نشر شد، گفته شده که درگیری در دونباس اوکراین با سرعت پایین پیشروی و استفاده روسیه از توپخانه ها ادامه یافت و درگیری در منطقه دونسک هم تقریباً به همین ترتیب ادامه می‌یابد. بوریس جانسن سر اعظم بریتانیا در مکالمه تلفنی دیروزش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین